رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید.
در ساعت 7:30 بعد از ظهر به وقت خوب شما در ایران همچنان همراه هستیم با شما با بخش دوم، نیمه دوم مجله شامگاهی امشب رادیو فردا. سپاسگزارم که تا این لحظه با ما بودید و اگر همین الان به ما پیوستید سلام میکنم بهتون، خوش آمدید به این برنامه که هنوز نیمی از اون باقی است. حسن جعفری همکارم آمده به استودیوی خبر، بنابراین گوش میکنیم به مروری بر آخرین خبرها از ایران و جهان همراه شما و باز میگردیم براتون خواهم گفت چه مطالب دیگری خواهید شنید. آقای جعفری،
عصر بخیر شنوندگان عزیز. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی امروز بر خوشبین نبودن به مذاکرات هسته‌ای میان ایران و غرب تاکید کرد، با این حال گفت که مخالفتی با این مذاکرات ندارد. سخنان آیت الله خامنه ای در آستانه مذاکرات ایران و گروه 5+1 ایراد شده است که قرار است از فردا آغاز شود. وزیر خارجه ایران با انتقاد شدید از برخی نمایندگان عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، آنها را به عوام فریبی و دروغ‌گویی به مردم متهم کرد. محمد جواد ظریف با اشاره به انتقادها درباره در جریان نگذاشتن مجلس از محتوای گفتگوهای هسته‌ای با قدرت‌های جهانی، از محرمانه ماندن برخی مسائل دفاع کرد و آن را یک مسئله طبیعی خواند. وزیر کشور جمهوری اسلامی امروز با اشاره به آخرین وضعیت 5 نظامی ربوده شده ایرانی گفت اگر افغانستان و پاکستان در مرزهای خود امنیت ایجاد نکنند، ما حق خود می‌دانیم که در این مورد مداخله کنیم. گروه جیش العدل روز 19 بهمن 1 درجه دار و 4 سرباز ایرانی را به گروگان گرفت و خواستار مبادله آنها با 300 زندانی در ایران و سوریه شد. شیمون پرز رئیس جمهوری اسرائیل امروز از سخنان محمود عباس رئیس دولت خودگردان فلسطینی ستایش کرد و گفت آقای عباس در دستیابی به صلح جدی است. محمود عباس روز یکشنبه در دیدار با 250 دانشجوی اسرائیلی در کرانه باختری رود اردن گفته بود که قصد ندارد اسرائیل را پر از پناهندگان فلسطینی کند. رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست ایران امروز نوشت که 300 استاد دانشگاه‌های اصفهان در نامه‌ای خواستار اقدام سریع دولت برای رفع آلودگی هوای اصفهان شدند. معصومه ابتکار با اعلام این موضوع در صفحه فیسبوک خود نوشت این استادان گفتند که ریه‌های مردم اصفهان انباشته از سرب و گوگرد و ذرات معلق و مسموم است. خبرگزاری فارس گزارش داده که یکی از کارکنان صنعت نفت امروز در مقابل وزارت نفت در تهران اقدام به خودسوزی کرده است. بر اساس این گزارش شخصی که اقدام به خودسوزی کرده 58 سال سن داشته و این عمل را پس از ورود حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به ساختمان وزارت نفت انجام داده است. محمد اسماعیل سعیدی نماینده مجلس از تبریز از آنچه برخورد قهرآمیز نیروی انتظامی با تجمع کارگران کارخانه کاشی تبریز کف در تبریز نامید انتقاد کرد. این تجمع روز 17 بهمن ماه در مقابل استانداری آذربایجان شرقی در تبریز برگزار شده بود. ماتئو رنزی رهبر حزب دموکرات چپ و شهردار فلورانس در ایتالیا روز دوشنبه مسئول تشکیل دولت در ایتالیا شد. خانم هیدری؟
سپاسگزارم. حسن جعفری بود با آخرین خبرها از ایران و جهان. برای جزئیات بیشتر و خبرهای بیشتر همیشه میتونید به وبسایت ما radiofarda.com هم سر بزنید. اما در ادامه این مجله شامگاهی میخوام از شما دعوت بکنم که شنونده و همراه برنامه هفتگی فرهنگی رادیو فردا باشید. نمای دور، نمای نزدیک کاریست از همکارم مهرداد قاسم‌فر که این هفته به کار و کارنامه منصور کوشان نویسنده روزنامه‌نگار و شاعر ایرانی پرداخته که روز یکشنبه گذشته در خارج از ایران درگذشت. سپاسگزارم از همراهی شما با مجله شامگاهی. من فهیمه خضری هستم، با شما خداحافظی میکنم. این شما و این نمای دور، نمای نزدیک.
نمای دور، نمای نزدیک.
سلام، من مهرداد قاسم‌فر هستم و در دقایق پیش رو شنونده برنامه نمای دور، نمای نزدیک مختص حوزه کتاب و نشر و فرهنگ خواهید بود. این هفته ما این برنامه روال عادی خودش رو کنار میذاره تا به بزرگداشت مردی از اهل قلم ایران بپردازه که روز یکشنبه بعد از نزدیک به یک سال بیماری سرطان فرسنگ‌ها دور از سرزمینش چشم از جهان فرو بست. منصور کوشان، داستان نویس، شاعر، نمایشنامه نویس، پژوهشگر و روزنامه نگار. منصور کوشان در حالی در سن 65 سالگی در صبح یکشنبه 27 بهمن ماه در بیمارستانی در شهر استوانگر نروژ جهان را ترک کرد که با وجود تبعیدی 15 ساله و به اجبار از پس قتل‌های زنجیره‌ای نویسندگان، دست کم 7 رمان، 4 مجموعه داستان، 14 نمایشنامه، 8 مجموعه شعر و 13 کار پژوهشی از او در زبان فارسی به یادگار مونده. منصور کوشان از اصفهان برآمد. از همراهان گلشیری، حقوقی، نجفی و میرعلایی بود، اگرچه از همه اونها جوانتر. در سالهای زندگیش در خارج از وطنش یک لحظه بیکار و برکنار ننشست. شعر و داستان و پژوهش نوشت و منتشر کرد. نمایشنامه نوشت، تئاتر کارگردانی کرد و به صحنه برد. جنگ و نشریه منتشر کرد و سخنرانی کرد و مقالات بسیار به چاپ رسوند و همواره امید داد و به سکوت نرفت. می گفت با بیرون راندن من از میهن هدفشان سکوت و انفعال و سترونی ماست. نمی شویم. منصور کوشان از پیش از انقلاب نقد نمایشنامه می نوشت و پس از انقلاب سردبیری مهمترین نشریات ادبی رو در کارنامش داره. از دنیای سخن تا آدینه، از تکاپو تا گردون. او عضو کانون نویسندگان ایران هم بود. با این نویسنده پیش از درگذشتش گفتگوی درباره وضعیت رسانه‌های ادبی در ایران امروز کرده بودم که بخش کوتاهی از اون پخش شده بود. بخش مفصل‌تر این گفتگو رو اکنون خواهید شنید. خب اول از اینجا اساسا شروع کنیم که چه اتفاقی میفته که نشریات فرهنگی و ادبی که میتونن به نوعی پایگاه روشنفکری فرهنگی هنری باشند پیش از انقلاب شکل میگیره و میتونه در واقع به نوعی رهبری فرهنگی ادبی رو هم به عهده بگیره.
عرض به خدمتتون که به ساده ترین بیان میشود گفت که احساس مسئولیت نویسندگان و تعهد اونا در قبال وضعیت موجود جامعه سبب میشه که در کنار نوشتن آثار آفرینشی مثل شعر و داستان و رمان و نمایشنامه مقداری از وقت خودش رو میگذارن برای انتشار نشریه ها، به این دلیل که نشریات فرهنگی ادبی و هنری میتوانن نقش خیلی مهمی در رشد فرهنگی و شناخت اجتماعی جامعه داشته باشن. ما در دوران محمدرضاشاه پهلوی هم سانسور داشتیم. حتی در سال 49 که شاه دستور میده چیز حدود 200 تا نشریه کوچک و ریز و درش رو تعطیل میکنه، اما از طرف دیگه امکان میده به یک سری از روشنفکرهایی که از نظر دولت یا از نظر ساواک و موقع و سازمان امنیت اون دوره نگاه چپ یا مارکسیستی ندارن و میتوانن به هر حال در رشد و تعالی فرهنگ و جامعه نقش خودشون رو بازی کنن. فصلنامه های زیادی رو ناشران در میارن که مثلا جنگ اصفهان هست، آرش هست، کتاب زمان هست، بررسی کتاب هست، کتاب هفته هست که اینها نقش مهمی دارن.
بعد از انقلاب اما بعد از یک دوره تسلط امر سیاسی بر نشریات و همه فعالیت های مطبوعاتی کشور، نشریات مهم ادبی فرهنگی به تدریج شکل گرفتند. تقریبا میشه گفت از اواسط دهه 60 بود که این اتفاق با انتشار مجله آدینه افتاد. پشت اون دنیای سخن بود، بعد از اون گردون بود و پس از اون تکاپو بود و نشریات دیگری از این جمله بودند که تونستن به نوعی این مرکزیت روشنفکری فرهنگی هنری و فعالیت‌های فرهنگی ادبی کشور رو بر عهده بگیرند. شما یکی از کسایی بودید که در حداقل در دو تا از این نشریات مهم نقش تاثیرگذاری داشتید. در گردون با عباس معروفی بودین و در تکاپو خودتون به طور مشخص کار کردین. در عین حال در دنیای سخن هم با سردبیری شما شکل گرفت و ادامه پیدا کرد. این دوره چطور شکل گرفت و این نشریات مهم چطور تولید شدند؟
ببینید خب وقتی به شرایط بعد از انقلاب، خب واقعا در تاریخ 100 ساله ایران بسیار استثناست. طبیعی است که تا سال 64 یعنی از انقلاب تا سال 64-65 تلاش کردند که تمام نویسندگان به اصطلاح ناخودی یا دگراندیش رو نابود کنند و عرصه رو در دست بگیرن به همه در تمام زمینه ها، و به خاطر همین هم نهادهای زیادی رو به وجود آوردن که مشهورترینش حوزه تبلیغات اسلامی است با نشریات گوناگونی که در آوردن، حتی بنابر ادبیات داستانی، حتی روزنامه اطلاعات مجله ادبی در آورد، کیهان مجله ادبی در آورد و تمام این نهادها مجله‌های و جوک‌های ادبی در آوردن که مثلا مال سوره خیلی معروف هست، هر هفته و هر ماه مجله‌های متعددی در آورد. منتها اینا در یک مقطعی به اینجا رسیدن که هیچ دانش و هیچ نوع آگاهی و هیچ نوع درایتی از این مسائل فرهنگی و مدرن ندارند و ناگزیر شدن بدون اینکه خواسته باشن یک سری فضا رو باز کنن به دو دلیل. یک دلیل که میخواستن به اصطلاح ویترین درست کنن، ویترین فرهنگی، یکی هم از این طرف از قبل به اصطلاح شاعران و نویسندگانی که بازمانده بودن در ایران، از این طریق هم خودشون به اصطلاح یاد بگیرن، آموزش ببینن. این یه فرصتی شد که چندین نشریه خیلی معتبر و راهگشا برای جامعه در اون دوره به وجود آمد، همینا که شما اسپوردید، مثل دنیای سخک، بعد همون گردون با آقای معروفی همکاری کردم، بعد همین تکاپو رو در آوردم، بعد من اومدم رفتم سردبیر آخرین مجله‌ای که بودم عادیله شدم. دیگران بودن، کسانی مثل آقای گوران بود، جامعه سالم رو در میورد، مجله همرانق بود که نقش بسیار مهمی در مسائل سیاسی فرهنگی اون زمان داشت، مجله فرهنگ توسعه بود، خیلی نقش اساسی داشت و در دوران خفقان و وحشت واقعا تحمل ناپذیر دوران آقای هاشمی رفسنجانی، دست کم 6-7 نشریه خیلی جدی منتشر میشد.
خب چطور این نشریات تونستن تبدیل بشن به یک مرکزی برای جریانهای مهم فکری، فرهنگی و ادبی در کشور؟
یک سری فشارها و یک سری ضربها و یک سری تنگناها رو به جان خریدن بود واقعیتش، به این معنا که خب بنده و کسانی که با بنده همکاری میکردن در تکاپو، مثل آقای براهانی، مثل آقای مجابی، مثل مختاری، مثل پوینده و بسیاری دیگر، اینها به دلیل همین همکاریشون با تکاپو از خیلی از امکانات محروم میشدن، به خصوص کتابشون در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گیر میکرد و به اونا مجوز نمیدادن. بعد شما باید بعد از هر شماره برفتی بازجویی پس میدادی و این بازجویی ها رفتن همارا و هیچ کس نمیدانست واقعا بازگشتی داره یا نه.
بعد از بسته شدن این سری نشریاتی که شما اسم بردی که همشون هم تعطیل شدن، مثل آدینه و سخن و گردون و تکاپو و کارنامه و اینها، شاهد نشریاتی که این نقش رو بتونن ایفا بکنن نبودیم و همچنان هم نیستیم، اگرچه نشریات فصلی و گاهگاهی و اینها به تقلا و تلاشی در آمدند، و اما هیچ یک جایگاهی که اون نشریات پیشین، چه پیش از انقلاب و چه بعد از انقلاب، کسب کردن رو نتونستن به دست بیارن. این اتفاق از نظر شما تحلیلش چگونه است؟ از چه زاویه میبینید؟ از زاویه بیشتر سیاست اینو تحلیل میکنید، آیا از زاویه فقدان بنیه‌های فرهنگی اینو توصیف میکنید، از زاویه گسست نسلی؟ زاویه دید شما چی هست به این فقدان فعلی؟
همه یا چه که شما بگیم قابل توجهه، یعنی نمیتوانیم روی یکیش فقط انگوش گذاریم، همه اینها دست به دست هم دادن و جامعه رو در حال حاضر به یک پوچه و یک توهی بودن واقعا اسفناک و رقت‌انگیزی رسودن. ببینیم نکته مهمی رو گفتید، وقتی که من آمدم ناگزیر به تبعید شدم، تقریبا میتوانم به جرأت بگویم 70% از کسانی که با من همکاری میکردن در تکاپو یا در بوتیقای نو یا در آدیره، اینها شدن مسئولان ادبی روزنامه ها و مجلات اصلاح طلب، اما اینها هم آرام آرام حذفشون کردن. ببینید از اون طرف فراموش نکنید ما در دوران قبل کشتار وحشتناک نداشتیم، از نسل بلکه فعال بودن آقای میرعلایی، آقای قفار حسینی، آقای پوینده، آقای مختاری، آقای زالزاده و همین ترتیب همینطور کشته شدن و این کشتار وحشت ایجاد میکنه و وقتی که وحشت ایجاد کرد، خب همه رو برگردوند به خانه هاشون و هر کس هم هر نوع توانایی داشت مخفی کرد. از اون طرف فعالان جامعه که روشن فکران فعال جامعه هم از شاعر و نویسنده و روزنامه‌نگار ناگزیر به زندگی در تبعید شدن، یعنی جامعه رو حکومت جمهوری اصلاحی اصلاح کرد از همه امکاناتی. از طرف دیگه اومدن میخریدن، رسما به شما پیشنهاد کار میدادن، پیشنهاد پول میدادن، شما قبول نمیکردید این پستا رو، این امکانات رو، و میگفتی آقا من نویسندم و میخوام کار خودم رو بکنم. خب متاسفانه این امکانات و این درایت ها و اینا بخشیش در بعد از اون دوران کشتار و خفقان به وجود نیامد و دست جمال واقعا بسیاری از مسائل رو نمیدانند. اینه که خطاهای فعلی در جامعه ایران خیلی زیاد هست و متاسفانه این چشم‌انداز آینده ایران رو بسیار تیر و تار میکنه در زمینه فرهنگ و ادبیات و هنر.
گفتگوی من مهرداد قاسمفر رو میشنیدید با منصور کوشان، نویسنده و شاعر و پژوهشگر معاصر که روز یک شنبه در نروژ درگذشت. یاد و نامش تا همیشه ماندگار.